بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و استدلوه علی ربکم و استنصروه علی انفسکم و اتهموا علیه آراءکم و استغشوا فیه احواءکم. در پایان فراز چهارم از خطبه مواعظ نهج البلاغه رسیدیم به چهار دستور که با این چهار دستور مولا علی علیه السلام مطابق این بیان این فراز مربوط به قرآن رو پایان می‌دهد. دستور اول این است که درس خداشناسی از قرآن مجید بیاموزید. دستور دوم این است از قرآن مجید برای مسائل مختلف زندگی خودتان پند و اندرز و راهنمایی بگیرید. این دو دستور بحثش گذشت. و اما دستور سوم و چهارم که باقی مونده است و موضوع بحث فعلی ماست، این دو دستور است. فرمود وتهمو علیه آراءکم، یعنی عقاید و افکار خودتون رو در مقابل قرآن متهم کن. معیار سنجش حق و باطل رو قرآن قرار بدین و آراء خیشتن را بر قرآن عرضه کن. و اما دستور بعد فرمود خواسته های خود را در مقابل قرآن ناخالص بشمرید. اساس رو قرآن قرار دهید و خواسته های خودتون رو تابع قرآن. اولا میان این دو چه فرقی؟ واتهموا علیه آراءکم و تغشوا فیه احواءکم. میان این دو فرق واضحی. اولی اشاره به عقاید است، دومی اشاره به خواسته های دل. یعنی معیار عقاید حق و باطل رو قرآن قرار بدهید که وحی خالص آسمانی دست نخورده. دومی معیار مصلحت و مفسده خواسته های دل خودتون رو معیار صلاح و فساد قرار ندید، بلکه قرآن رو ببینید چه میگه، اون رو معیار صلاح و فساد قرار بدید و خواسته های دل را پیرو دستورات قرآن قرار بدهید. در اینجا نکته اول درباره وتهمو علیه آراءکم. ما در مقابل قرآن باید چه کنیم؟ آیا باید پیرو قرآن باشیم یا پیشوای قرآن؟ مسلماً وظیفه ما پیروی نه پیشوایی. آیا ما باید شاگرد قرآن باشیم یا استاد قرآن؟ مسلماً وظیفه ما شاگردی قرآنه نه استاد. ولی بعضی در عمل چنین نیستن، دم از پیروی میزنن اما عملا خود رو پیشوای قرآن میدانن، به این معنی که قبلا میرون اعتقادی رو برای خودشون درست میکنن، نظریهی در فلان مسئله اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میدن، جالب توجهشون هست این عقیده و این نظریه، بعد میگردن آیات قرآن رو یه شاهدی برای عقیده خودشون از قرآن پیدا کنن. تصمیم گیری و اتخاذ عقیده قبلن بوده، شواهد قرآنی بعد از آن است، یعنی عملا استادی بر قرآن است نه شاگردی در مقابل قرآن، عملا پیروی نیست بلکه پیشوایی است. و این مسئله که نامش تفسیر برأی است در طول تاریخ اسلام نمونه ها و نشانه های زیادی داره. تمام مذاهب باطله، تمام عقاید فاسده که وارد شد از خارج از اسلام به داخل اسلام از مسیر همین تفسیر برأی، از بیرون اسلام عقاید فاسده مکاتب دیگر منتقل به داخل اسلام شد و طرفداران اون عقیده ها لابلای آیات قرآن رو گردش کردن ببینن شواهدی برای اون عقیده و اون مکتب چه رقم می توانن جمع آوری کنن. بدانید اگر مسئله تفسیر برأی نفوذ کند در یه جامعه، اصالت تمام عقاید اسلامی برباد خواهد رفت. هر کسی یه اظهار نظری می کند و مردی داره آیات قرآن رو منطبقه بر عقاید خودش می کنه، اونجایی هم که آیات اقتضا نمی کند تفسیر برأی می کند، مجاز قائل می شود، کنایه قائل می شود، بدون دلیل بدون قرینه آیه قرآن رو به هر زور و ضربی هست برخواسته خود و فکر انحرافی خود منطبق می کند. و این مسئله ایست به نام تفسیر برأی که در احادیث اسلامی هم فقه با اون مبارزه شده. من به عنوان نمونه دو حدیث که هر دو از وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله بخوانم. حدیث اول، هر دو حدیث از بحار الانوار و جلد 89. حدیث اول از پیغمبر اکرم است اما از خداوند، یعنی حدیث قدسی میشه. خداوند میفرماید ما آمن بی من فسر برأیه کلامی، ایمان نیاورده است به من کسی که آیات قرآن مرا مطابق نظریات دلخواهش تفسیر کنه، با آراء باطله خود تطبیق دهد. کسی که چنین کند به من ایمان نیاورده. چرا ایمان نیاورده؟ برای اینکه ایمان به خدا یعنی تسلیم در مقابل حق. تو تسلیم نیستی، تو یه مکتبی رو قبلن برای خودت پذیرفته ای و میخواهی این مکتب رو تطبیق دهی برخواست بر قرآن مجید. پس قرآن رو توجیهگر از کار خودت میخواهی، نه این است که قرآن رو به عنوان پیشوا و مقتدا و اصل مسلمی که باید در مقابل اون تسلیم بود. واقعا هم چنین اشخاصی که قرآن رو تفسیر برأی می کنن و استادی قرآن می کنن و پیشوای قرآن هستن، اینا واقعیشون وقتی بشکافی ایمان به قرآن نیاورد. میگه اونی که میفهمم من اون درسته، آیه باید تطبیق بر فهم من، نه آنچه قرآن میگوید درسته. اشکال کار اینجا یه حدیث. حدیث دوم باز از رسول اکرم است. فرمود من قال فی القرآن بغیر ما علم جا یوم القیامه ملجمن به لجام من نار. کسی که در باره قرآن بدون علم و دانش و یقین قضاوت کند، یعنی تفسیر به رأی کند، روز قیامت او رو در دادگاه عبد الهی می آورند در حالی که لجام از آتش بر دهن او زده است. چرا لجام از آتش؟ برای اینکه در دنیا با سخنان ناموزونش و تطبیق آیات بر افکار انحرافیش با این عمل آتش از دهانش روشن شد. همین آتشی را که با سخنانش برافروخته است روز قیامت به صورت لجامی از آتش میشه و افساری از آتش بر دهان او میزنند و به دادگاه عدل الهی میآورند. حدیث دیگری از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کنم و از این بحث بگذرم. حدیث در نهج البلاغه در خطبه 147. در این حدیث مولا علی علیه السلام درباره قومی سخن میگوید که قرآن در میان اونها قریب میشه. شرحی درباره قربت قرآن و امثال آن سخن میگوید، بعد میرسد به این جمله که شاهد عرایض منم. میفرماید که انهم ائمه الکتاب، اینا قوم منحرفی هستند گویا امام قرآن هستند. ائمه الکتاب یعنی امامان قرآن، یعنی پیشوایان قرآن. اینا میخوان به قرآن خط بدن، نه قرآن به اونها خط بده. کنهم ائمه الکتاب ولیس الکتاب و امامهم، قرآن امام اونها نیست، اونها امام قرآن هستند، اونا رهبر قرآن هم، اونا پیشوای قرآن هم. یه همون چیزیست که در عبارات ساده‌ای که عرض کردم کاملا توضیح داده شد. برای اینکه این مسئله روشن‌تر بشه و من این خطری رو که احساس می‌کنم از سوی افراد بی ایمان و دشمنان اسلام و گروه های منافقی که لباس اسلام در تن می پوشند و خودشون مسلمان نشان می دهند و در سخنانشون تکیه بر آیات قرآن می کنند و از قرآن استشهاد می کنند، برای اینکه از خطرات اینها واقعا می ترسن، من دارم این مسئله رو یه شرح بیشتر می کنم. ببینید برادران، در خورد با قرآن سه گونه، دو گونه بر خورد غلط و یکی صحیح. منطقی هم صحبت میکنیم، دو دو تا چهار تا هم صحبت میکنیم. در خورد اول همان مکتب جمود است. مکتب جمود یعنی کسانی که آیات قرآن رو میگیرن و بر الفاظ قرآن جمود میکنن، نه قرائن عقلیه رو به رسمیت میشناسن، نه قرائن نقلیه، نه تفسیرهایی که در لسان پیغمبر اکرم و علمه خدا و آیات دیگر قرآن آمده است. یه آیه رو میگیرن، متن آیه رو میکسن، قرائن رو حذف میکنن، آیات دیگر رو ندیده میگیرن، آدیش که در تفسیر آیات هست نادیده میگیرن و مطابق اون قضاوت میکنن. مثالش جمعیت هایی هستن به نام مجسمه، یعنی برای خدا جسم قائلن، و اگر تعجب نکنید وهابی ها هم از همین گروه هم، یعنی برای خدا قائل به جسم و جسمانیت هم. چرا اینها مسیرشون به اینجا منتهی شده است؟ به خاطر جنون. میگن قرآن مجید میگه الله علی العرش استوى، خدا بر عرش استوار است. میگن عرش به معنی تخت پای بلند، معنیش این است خدا بر فراز آسمان ها یه تخت پای بلندی گذاشت و بالای اون تخت نشسته. پس خدا جسم است، جسمانی، مکان دارد، تخت دارد، نشستن و برخواستن دارد. نتیجه یه همچون چیزی در باره خدا قائل شد. چرا؟ برای اینکه اینا پیرو مکتب جمود هست. درست هست شاهان گذشته معمولا دارای دو رقم تخت بودن که جلوس میکردن روی تخت ها. یه تخت پای کوتاهی داشتن روزهای معمولی، دیگه نمیرستن اون تخت پای بلند و اون بالا بنشینن. اون تخت پای کوتاه داشتن که نامش کرسی بود، روی اون می نشستن و به زمان خودشون امور ممالک رو تدبیر می کردن. ارباب رجوع و وزرا و رجال دولت با اونها تماس می گرفتن، می آمدن و معمولا هم کسی در مقابل شاه حق نداشت بنشینه. تنها یه تخت اونجا بود و همه دست به سینه باید بایستن، حرفاشون رو بزنن و برن. و یه تخت هم پای بلند برای روزهای رسمی، اعیاد، جشنها، زمانهایی که بار عامی داد، اون تخت مخصوص جواهر نشان پای بلند رو میذاشتن مثل یه منبر بلند، یه رفت اون بالا مینشست. عرب به این تخت پای بلند عرش میگه، مون پای کوتاه کرسی. ولی کم کم عرش و کرسی با مرور زمان کنایه از قدرت شد. میگن فلان کس عرشش و تخت و تاجش بر باد رفت. نه بادی آمده، نه تختی رو باد برده، نه تاجی رو بر باد برده. یعنی چه تخت و تاجش بر باد رفت؟ یعنی قدرتش از هم متلاشی شد. تخت و تاج کنایه از سلطنت، حکومت، قدرت. یا مثلا ما در تعبیراتمون میگیم بانوی اسلام حضرت زینب سلام الله علیها، هنگامی که اون خطبای آتشین رو در کوفه و شام میخوند، در واقع پایه های تخت یزید رو گرفته بود و میگردون. یعنی واقعا از کوفه دست کرده به شام، پایه تخت یزید رو گرفته داره تکون میده. یا نه، یعنی با این سخنرانی های آتشین پایه های قدرت بنی امیه متزلزل دست. واقعا هم متزلزل تخت، عرش، کرسی، تاج، امثال اینها آهسته آهسته معنای کنایی پیدا کرد و قرائن حالیه و مقالیه به آن زمینه شد و کنایه از قدرت شد. الله علی العرش استوى معنیش این از خداوند بر تخت قدرت مستولی و مسلط. وسع کرسیه السماوات و الارض، تخت پای کوتاه خدا تمام آسمان ها و زمین است. وقتی تخت پای کوتاه اینجاست، پای بلند کجاست؟ عالم ما وراء ماده و عالم ما وراء طبیعت، عالم فرشتگان، ارواح و قول. بنابراین خدا بالای آسمان های تختی نداره جسمی داشته باشد اونجا نشسته باشد. تمام عالم ماده تخت کوتاه اون و تمام عالم ما وراء ماده تخت بلند او، یعنی قدرت خدا همه عالم هستی رو فرا گرفته. آیات قرآن کنار هم بچینیم همین معنی میگه اینما تولو فسن موجه الله، به هر سو نظر کنید خدا اونجا. پس خدا جایی معین نداره، این معنی لامکان بودن خدا جا نداره، بالای آسمان ها نیست، تخت نداره. آیات کنار هم بچینیم، لا تدرک الابصار و غیر تدرک الابصار رو بگیرید و قرائن حالیه و مقالیه رو زمینه کنید، به خوبی میفهمیم الله علی العرش استوا یعنی. ولی مکتب جمهوری اعظم این را یه خدا حتما تخت یه بالای آسمان. خب بالای آسمانه یواش یواش باید گاهی هم بیاد، میگم بله، گاهی هم پایین میاد، زمین میاد، شبهای جمعه این وقت اون وقت نگاه میکنه. خب این خدا جسم هست، دست هم داره، میگن ید الله فوق ایدیهم، ید به معنی قدرته. مثل این که میگیم آقا این مملکت در دست رهبر هست، نه این است که تو این پنج انگشت باشه، یعنی در قدرت تحت نظر. اینا ید الله به معنی دست کردن، برای خدا دست انگشت قائلن، کم کم صورت قائلن و همین مجسمه ها قائلین به رسمیت خدا. و حتی این وهابی هایی که همش دیگران رو متهم به شرک میکنن، خودشون اینجا افتادن در دره خطرناک شرک، خدا رو شبیه مخلوقات دانستن. بعضی از این قوم میگن خداوند مو هم دارد، بیتوان فرفری دارد. خدای مو فرفری درست کردن برای جمود. مذهب جمود نتیجهش سقوط در این وادی و تمام کسانی که جامد باشن سرنوشتی بهتر از این ندارن. این برخورد اول با آیات قرآنه که برخورد مکتب جمهور، و اما برخورد دوم برخورد افراطی در مقابل جمهور. ما اسمی براش انتخاب کردیم، میگیم طرفداران مکتب تفسیر مومی. چرا تفسیر مومی میگیم؟ برای اینکه آیات قرآن مثل موم دستش به هر شکلی دلشون خواست در میارن، هر مطلبی میل داشتن از آیات در میارن، به هر عقیدهی خواستن از این آیه استشهاد میکنن، هر مکتب التقاطی تو دنیا هر کجا پیدا کنن آیاتی از قرآن برای اون شاهد میارن. مکتب اینها مکتب تفسیر مومیه، آیات قرآن مثل مون تو دست اینا به هر شکلی که میل مبارکشون باشه در. و این همون تفسیر درک، این همون کار خطرناک. فراموش نکردیم قبل از آنی که نظام روسیه شوروی و مکتب مارکسیسم فرو بریزد و رسوایه های 70 ساله اونا برملا بشود، در همین مملکت ما افرادی بودند دم از قرآن می زدن و از آیات قرآن شواهدی برای اصول چارگانه دیالکتیک استخراج می زدن. این آیه دلیل بر اصل تضاد دیالکتیکی است. حالا کجای این آیه دلالت بر اصل تضاد دیالکتیکی داره معلومه. این آیه دلیل بر اصل جهش است. این آیه دلیل بر اصل تبدیل کمیت به کیفیت است. این آیه دلیل بر اصل تأثیر متقابل موجودات در یکدیگر است. این آیه دلیل بر مارکسیسم است. این آیه دلیل بر چیه؟ هی آیات قرآن رو میگرفتند و به هر رقمی دلشون میخواست اینها رو تفسیر میکردند و تقریر میدادند و توجیه میکردند و تعریل میکردند و مجاز و کنایه و بدون هیچ شاهد و بدون هیچ قرینه و بدون هیچ شاهد. و به همین دلیل تمام مذاهب انحراف عرضم و دقت تمام مذاهب انحرافی و تمام فرق زاله که من نام اونها یک یک نمیبرم، تمام اینها اولین ابزار دستشون تفسیری ببری. اگر این ازشون بگیری هیچ کار نمیتونی بکنی. تفسیر برعی رو گرفته، آیات قرآن و مطابق دلخواه خود هر دونه ماگل بود تفسیر می کنن. یه روز اصول دیالکتیک از نش در میاره، یه روز هم اصول کاپیتالیسم و سرمایه داره. مثل مومه هر دونه میل مبارکش بود تغییر شکل بونید دهد. و این چیزیست که در حوزه های علمیه مخصوصا شما برادران فضلا و طلاب حوزه علمیه باید مراقب این مطلب باشید. اگر جلو تفسیر به رأی گرفته نشود، اصل قرآن زیر سوال، تمام موجودیت اسلام در خطر، پایه های فرق زاد محکم و ما مکتب سوم شهر بدیم نتیجه بگیریم. مکتب اعتدال، نه جمود، نه تفسیر به رأی، بلکه مکتب اعتدال. میگه الفاظ قرآن معانی داره، معانی اون از لغت و عرف باید گرفته شود. مجازات و کنایات در قرآن هست، اما کنایه و مجاز شاهد میخواد، قرینه میخواد، دلیل میخواهد، دل بخواه نیست. موازینی هست که در باب الفاظ، در اصول، در باره الفاظ گفته شده. این موازین باید دقیقا در فهم مطالب از قرآن و روایات به کار گرفته شود و از این موازین منعرف نشه. نه دل بخواهیه، نه جون. ما ایم و معنای لفظ، ما ایم و قرائن، ما ایم و شواهد، ما ایم و نشانه های آیات دیگر، ما ایم و روایات که در تفسیر آیات وارد شده. حد اعتدال، مکتب اعتدال مکتب متشرع علما، بزرگان فقها، فلاسفه اسلامی، این مکتب مکتب اونها. اما اگر غیر از این بشه مسئله خطرناک میشه. من شاید یه بار این داستان رو در یکی از سالها برای شما عزیزان نقل کرده باشم. میل دارم باز هم یه اشاره بهش کنم، برای اینکه خطر این انحرافات و تفسیر به رأی امثال ذلك ببینید چه اندازه است. نقل میکنم یکی از سلاطین پیشین یک آخوند درباری داشت و از سلاطین زیرخوار دربار و توجیهگر اعمال شاه ظالم. شاه یه آدمی بود که خوب گاهی به قول ما دست پناه چراغ نگه می داشت، بعضی از اعمالشو با ظواهر شر تطبیق بده، زیاد مورد وقت واقع نشد. آخوند درباری صدا زد، گفت من میخوام فلان برنامه رو اجرا کنن، ببین با آیات قرآن میسازه، ببین با نظر شرع میسازه یا نه. اگر نمیسازه فاصله دارد ما صرف نظر. این آخوند درباری چی جواب داد؟ گفت قربان، نظر شرع مقدس اسلام وسیع است، تا اراده مقدس ملوکانه چه باشد. شاه شما چی میخوای بکنی من توجیهش میکنم. از آیات و روایات برای اون شاهد پیدا میکنم. نظر شرع مقدس آیات قرآن وسیعه تا اراده مبارک چه باشه. ببینید اگر این مکتب باز بشه یه چیزی از اسلام سالم نمیمونه. توجیه جران و مدعیان قدرت‌های طاغوتی شروع می‌کنند آیات قرآن رو بر اونها تطبیق دادن. این یه مسئله است که باید مخصوصاً حوزه‌های علمیه به دقت مراقب اون باشند. وقتی جوانه‌های تفسیر برد در نوشته‌های در مجله‌های در روزنامه هایی ببینن داره آشکار میشه، بدانن این اعلام خطره، نوشداره، آجلو شد. ببینن موازینی که برای استفاده از قرآن داریم موازین رو دکار بزندیم. نه این راه نه راه جمهور هیچ کدام اونها درست نیست. باید طبق موازین پیش آنچه خالص است قرآن. اما خواسته های ما گاهی ناخالصه، گاهی ناخالص و خودمونم نمیدیم. اصرارم داریم که این خواسته ما انجام ای بسا اگر انجام بشود و به عاقبت دردناکش مبتدا بشیم دادمونم درد. ولی الان دنبال اون خواسته دل، نه دنبال قرآن. یه وقت نگاه میکنیم ببینیم آیات قرآن برخواست دل ما تطبیق نمیکنیم. به جای اینکه بگیم قرآن خالصه، ما ناخالصیم. قرآن علم بی پایان خداست، علم من محدوده، من یه ساعت دیگر رو نمیبینم. قرآن میلیاردها سال بعد رو میبینه، من یه ساعت بعد رو نمیبینم. من ناخالص زانو بزنم در مقابل قرآن خالص این کارو نمی‌کنم. میآیم خواسته دل رو تحمیل بر آیات قرآن می‌کنم. این هم یکی از خطرهاست، اون در افکار، اون در خواسته‌های دل. بعد نیست در اینجا بازیان یه مثالی بزنم این مسئله روشن بشه. بعد یه ها وقتی در آیات ارث میرسن و میگن قرآن مجید میگوید لذکر مثل حظ الانثیین، پسرها دو برابر دخترها میبرن. خواست دل او این است که ندای مساوات در دست و بگه آقا ما در زمانی زندگی میکنیم که زن و مرد یکسان. چه دلیلی دارد ارث مرد دو برابره ارث زن باشه؟ حالا میخواد این خواسته دل خودش از قرآنم بگیره، یا باید آیه صریح قرآن رو نادیده بگیره، یا باید توجیه کنی، یا بگه مال زمان گذشته بوده، امروز این مسئله نیست، بالاخره به یه نهی از آنها یه توجیهاتی برای این بکنی. در حالی که اشتباه و خطر اینجا تو حساب نکرده ای داری قضاوت میده. ظاهر قضیه این است که قرآن سهم دختر و نیمی از سهم پسر قرار داده، اما باطن قضیه این است سهم دختران دو برابر سهم پسرانه. اگر حساب و دقیقا برسی میبینی دو برابر خداوند حمایت کرده در اینجا از زنا. چرا؟ شما مسئله نفقه رو فراموش کردید. در یه مقیاس کلی تمام مردان دنیا و تمام زنان دنیا رو حساب کنید، مقیاس کلی حساب کنید، فرض کنیم تمام اموال دنیا 3 میلیارد باشه، 3 میلیارد. اینها از طریق ارث پدران به زنان میرسه، یعنی به دختران و پسران میرسه. 2 میلیاردش سهم پسران میشود، 1 میلیارد سهم دختران. دختران معمولا شوهر بود، پسران معمولا زن بود. دختران وظیفه ندارن این 1 میلیاردی رو که گرفتن سر در هزینه های زندگی کنن، اما پسران که ازدواج کردن نیمی از 2 میلیارد رو صرف زنانشون میکنن. یعنی از 2 میلیارد 1 میلیارد صرف خودشون، 1 میلیارد صرف زنانشون. زنان که 1 میلیارد داشتن، 1 میلیارد هم از شوهران به اونها رسید. بالاخره دختر پسر اون شوهر میکنه، اون زن میگیره، درست؟ سهم اینها در پایان میشه 2 میلیارد، سهم پسران میشه 1 میلیارد. شما حساب نکرده این خیال میکنین خلاف مساوات، نمیدانی که خداوند در اینجا حمایت از زنان کرده. و چون حساب نمی کنی و بقیه مسائل رو وارد نیستی، دلت میخواد این آیه قرآن تابع تمایلات شما میشه. ولی که وقتی دقت بکنی میبینی مالتون ناخالصه، آنچه قرآن میگوید خالص است، خالص. نمونه ها و مثال های زیاد دیگری هست، من میخوام بگم از بحث دور میشوم. دلم میخواد در پایان این بحث باز بریم سراغ یکی دو روایت ناب در باری قرآن و این فرازه چهارمو که در باری قرآن است، با این دو روایت پایان. روایتی است از وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث رو با دقت همه بشنوند. من این دو حدیث رو از میزان الحکمه جلد 8 صفحه 74 و 75 نقل می کنم. فرمود مجتمع قومون فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم. یعنی جمعیتی جمع نمی شوند در یکی از بیوت الله. بیوت الله یعنی مسجد یا جاهایی که حکم مسجد داره، شبیه مسجد. جمع نمی شوند قومی در بیتی از بیوت الله و قرآن رو تلاوت کنند و اون رو تدارس کنند بینشون به صورت در و برای فهم اون رو بررسی کنند، مگر اینکه خداوند 3 موهبت رو اونها میده. 3 موهبت: اول نزلت علیهم السکینه، اول خدا آرامش بر اونها نازل میکنه. آرامش گوهر گمشده دنیای امروز است. با تمام پیشرفت‌هایی که در صنایع، اختراعات، اکتشافات، وسائل گوناگون زندگی از خیلی یاد آسوده شدن انسان‌های زمان ما، اما بیماری‌های روانی در عصر ما از هر زمانی بیشتر است. یعنی آرامش کم شد. کسانی که در مکتب قرآن درس می‌آموزند، خدا اولین نعمتی که به اونها می‌ده نعمت آرامش است. در حوادث تکان نمی‌خورند، در مصائب تکان نمی‌خورند. فراز و نشیب دنیا اونها رو دست پاچه نمی‌کنند. امواج طوفان‌های زندگی آرامش اقیانوس دل اونها را بر هم نمی‌زند. اقیانوس است آرام. چه نعمتی است این آرام؟ نه وسوسه های شیطان در اونها کار میکنه، نه شیاطین انسی در اونها وسوسه میتونن بکنن، نه حوادث اونها رو مشوش میکنن آرامش. و اما دوم و غشیت هم رحمت، رحمت الهی اونها رو میپوشانن، پرده های رحمت خدا بر اونها فرو میافتد. و اما سوم و حفت همون ملائکه، فرشتگان آسمان میان دور مجلس اینها، نگهبان اینها میشن. وقتی فرشته آمد دیو بیرون میرود، شیطان فرار میکنه، با هم جمع نمیشه. حافظ اینها فرشتگان خداست، نه شیاطین، نه افکار شیطانی. یه حدیث دیگر فرمود علا من تعلم القرآن، این حدیث رو دقت کنید، یه محتوای عجیبی داره. علا من تعلم القرآن و علمه و عمل بما فی فانا له سائق الى الجنة و دلیل الى الجنة. چه معنی عجیب! کسی که سه کار بکنه، هم قرآن رو یاد بگیره، هم قرآن رو یاد بده و هم عمل. نگو من قرآن یاد گرفتم کافیه، درس قرآن و تفسیر قرآن به مردم بیام، به خانواده، به فرزندان، به شاگردان، به بستگان، به دوستان، به تمام دنیا درس قرآن بیام. بعد هم بدان همه اینها مقدمه عمل، همه اینها برای این است که کار کن، عمل بسته. اگر این کار کنی، من سائق او به بهشت و دلیل او هست. بشکافم این دلیل و سائق چیه و ببینی چه معنای بالایی از این استفاده میشه. سابق برین یه نفر که میخواستن احترام بذارن سوار اسبش میکردن، سوار شطور. یه نفر زمام رو میگره، اسم اون زمام دار این اسب و شطور، اسم اون دلیل، دلیل این کسی که زمان این حیوان. اون کسی هم یه نفر از پشت سر می آمد، می ران این اسب و می ران. به اون می گفتن سائق، به اون کسی که زمان در دست داشت می گفتن دلیل. سیل احترام می زشتن، سوار عصب می کردن. یه نفر شخص محترم دلیل می شد، یه نفر شخص محترم سائق می شد. یکی از جلو عصب، یکی از فقبه. پیغمبر خدا به اون عظمه میگه اونهایی که قرآن رو بخوانن، تعلیم دهن، به دیگران بیاموزن، به عمل کنن، اینا سوار مرکب میشن روز قیامت. من زمام اینها رو میرانم و من مرکب اینها رو میرانم، سائق اونها به بهشت من، دلیل اونها به بهشت منم. یه مقامی از این بالاتر میشه؟ خداوند به همه ما توفیق بده همیشه در سایه قرآن باشه، همیشه از آیات قرآن الهام بگیر. کشور ما، مسئولین ما، رهبر ما، همه در پناه قرآن باشن. تمام کشورهای اسلامی در پناه قرآن باشه. خدایا به همه ما توفیق بده در عمل به قرآن به تمام معنا کوشا باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.